سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله ابو القاسم مصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. همه با هم با توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تمتعون فيها طويلا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا تعجیل در فرج آقا و تسلای دل حضرت. همه با هم با و عجل فرج هم صلوات چند بفرم. شب شما بخیر. قبول باشه طاعت و عبادات و عزاداری همه شما بزرگواران. مسائل نحوه عزاداری رو از نگاه مراجع عظام تقلید عرض می‌کردیم خدمتتون. سوال شده توی سینه زنی انقدی دیگه نحوه سینه زنی خاص شده که بدن خونی شده، یا استفاده از یه سری ابزار آلات عزاداری مثلا زنجیر تیغی که استفاده می‌کنن، اون خون فعلا صحبت مسئله سر اینه. خونی که توی سینه نحوه سینه زدن ما باعث شده که توی بدن خود من جاری بشه یا به بدن بقیه ریخته بشه سرایت کنه، این خون گاهی وقتا توی عرف بعضی از مکانها این خون رو به عنوان تبرک دارن استفاده میکنن. مراجع عظام تقلید میفهمن مطلقا خون نجسه، مطلقا خون، حالا چه خون از بدن خودمون باشه چه از بدن کسه دیگه. نکته بعدی فرمودن آیا برهنه سینه زدن اشکال شرعی داره؟ حضرت آقا می‌فرمایند که عزاداری به نحوه سنتی و مرسوم و بهتر است که به نحوه‌ای که انسان برهنه بشود سینه بزند اینطور نباشد. حضرت آیت الله سیستانی می‌فرمایند که اشکال شرعی نداره به شرط اینکه مفسده نداشته باشد و جلوی انظار نامحرم نباشد. گاهی وقتا سینه زدن و خواسته در حالت شور سوال شده دوباره. انقدی ما محکم سینه زدیم که توی بدن خون مرده جمع شده. این نحوه سینه زدن آیا اشکال شرعی داره؟ اضرار به نفس؟ اینجا میفهمن اگر مفسده و ضرر قابل توجهی نیست که باعث مریضی ها و تبعات بعدی بشه اشکال نداره، ولی اگر من به نحوی سینه زدم و به طریقه ای بود که این واقعا بعدن برام مشکلات بعدی و مریضی ایجاد میکنه، این حرمت داره و نباید به این نحوه سینه بزنیم. بقیه مسائل باشه که انشالله شبهای آینده عمری باشه خدمتون عرض خواهم کرد. یه مقداری امشب زمانمون زیغه، ما رو خواهید بخشید انشالله شبهای بعدی تقدیم میکنیم. شما هدیه کنید محضر تمام امواتی که تو سالیان سال این روزه آقا و مولامون ابو عبدالله حسین علیه السلام رو نفس زدن، تلاش کردن که پر رونق و پر شور برگزار بشه، اموات جمع حاضر، اموات بانیان محترم، اموات خدام هیئت بچه های فاطمه، بدوارس ها و بیوارس های توی کربلای ابو عبدالله حسین علیه السلام یه سری شعارهایی مطرح میشه و یه سری رجزهایی خونده میشه که این شعارها و این رجزها میتونه به عنوان یه حرکت موضوعی و معرفتی مطرح بشه، یعنی صرفاً به عنوان یه شعار صرف بهش نگاه نکنیم و رد بشیم. هر کدوم از این شعارها برای خودش یک گفتمان ایجاد میکنه. مثلا شعار بسیار مهمی که خیلی وقتا من و شما اینو گفتیم و شنیدیم، هیهات من نزله، به ظاهر یه شعاره اما شعار نیست، یه حرکت بسیار مهمی رو داره ایجاد میکنه. خواهش میکنم بحث امشبمون رو که قراره ده شب آیندهی که با امشب عمری داشته باشیم بحثمون سلسله وار زیادی دقت کنیم، حواسا باشه، کار داریم با این مبحث. شعار بعدی چیه؟ والله ان قطعتمو یمینی انی اهانی ابدا اندین. رجزی که آقا و مولامون ابوالفضل العباس علیه السلام میخونه صرفا یه شعار نیست. سیر حرکت این شعار چیه؟ اگر منو در مسیر امام زمانم تیکه تیکه هم کنید دست از امام زمانم بر نمیدار. شعار بعدی چیه؟ که یه شب اختصاصاً خلق کننده این شعار رو خدمتون باید عرض کنم، مفصل پای این نوجوون خوش‌ذوق با هم دیگه صحبت کنیم. شعارش اینه که سالیان سال توی هیئت‌ها من و شما این رو خوندیم و عشق کردیم، امیری آفرین حسینان و نعمل امیر. صرفا یه شعار نیست، یه هویته. یعنی اگر عزیز دل من اومدی زیر پرچم و علم و کتل ابا عبدالله حسین علیه السلام اومدی زیر این خیمه، هرگز نوع نگاهت و سبک زندگیت به سبک زندگی غرب نمیره و لحظه به لحظه تو زندگیت لذت میبری. اما معروفترین و مشهورترین این شعارها که حدیث نیست، آیه‌ام نیست، صرفا یه شعاریه که خیلی از بزرگان اینو نقل کردند و اولین بار یکی از شعرای عرب این رو ذکر میکنه که مهمترین شعار کربلا محسوب میشه، من و شما هم این رو زیاد شنیدیم، با این یه دونه شعار خیلی کار داریم. اونم این یه دونه شعاریه که خیلی راحت خیلی وقتا از کنارش رد شدیم، کل و یومن، میایید با من، کل و یومن آشورا و کل و ارزن کربلا. پیام این شعار چیه؟ تمام هستی در تمام تاریخ بزرگواران، اینو دقت کنیم، تمام هستی در تمام تاریخ این رو داره مطرح میکنه که دنیا عرصه مواجهه دو جبهه است، دنیا عرصه مواجهه دو حزب، دو گروه. از کی شروع شد؟ دقیقا از خلقت پدر من و شما حضرت آدم علی نبینا و آلی و علیهم السلام. تقابل دو تا جبهه رو داریم. این زیارت عاشورایی که الحمدلله مرسومه و سنته و تأکید شده و من و شما التزام به این داریم که همه روزه زیارت عاشورا رو داریم میخونیم، تا به حال بهش دقت کردیم؟ از ابتدا که شروع میشه تا به انتها که سر میذاری روی خاک، فراز به فرازش خود خدا، حدیث قدسیه دیگه، زیارت عاشورا داره دقیقا تقابل دو تا جبهه رو مطرح میکنه، جبهه حق، جبهه باطل. یه زمانی ما هابیلیان و قابیلیان رو داشتیم در مقابل هم، جبهه های مختلف رو ببینیم. یه زمانی موسی و فرعون ها رو داشتیم، ابراهیم و نمرود ها رو داشتیم، علی و معاویه ها رو داشتیم، حسین و یزید ها رو داشتیم. و اما امروز کیه؟ یعنی بزرگواران، تقابل مصداق و حق باطل زندگی من و شما امروز کجاست؟ اینه که عرض کردیم کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، این تقابل دوتا جبهه است، جبهه حق و باطل. امروز من تو کدوم جبهه‌ام؟ یا بهتره بگم توی این یک قدمی ظهوری که من و شما داریم حرکت میکنیم، تقابل جبهه من و شما، حسین زندگی من و شما و یزید زندگی من و شما کجاست؟ کیه؟ این فقط صحبت ما نیست، اون بزرگ غربی هاست که کتاب جنگ تمدن ها رو می نویسه. چی میگه؟ میگه آخر از زمان تقابل دو جبهه اسلام و غربه، بزنی میزنن، بکشی میکشن. خیلی باید حواستو جمع کنی، تقابل دو تا جبهه است. اینکه واقعا بابا بگو بهمون تو چی داری میگی؟ شاید واقعا من نمیدونم دارم تو جبهه‌ای بازی میکنم که 100% مسیر دشمنه. وایستا کار داریم با هم دیگه. این که بزرگواران ببینیم، چرا این مقدمه رو عرض کردم؟ این که مهمترین رفقا، مهمترین محور تقابل این دوتا جبهه امروز دعوا سر چیه؟ امروز مهمترین محور تقابل این دوتا جبهه حق و باطل دعوا سر چگونه زندگی کردن من و شماست، دعوا سر سبک زندگی من و شماست ولا غیر. دعوا سر چگونه مردن من و شما نیست. و چقدر قشنگ فرمود که چگونه زیستن را به من بیاموز که چگونه مردن را خودم میرم دنبالش. دقیقا دعوا سر همینه که من چی بخورم، چی نخورم، چی بپوشم، چی نپوشم، چی مجازه، چی غیر مجازه، چی حلاله، چی حرومه. واقعا دعوا سر همینه که امشب بابا و ننه تصمیم گرفتن شام رو آبگوش بزنن تو رگ، حال کنن، بچه میگه نخه، برا من فلافل بزن. دعوا سر اینه که بابا دعواش اومده الا ماشاءالله از اینها داریم، دادش بلند شده تو خانواده های خاص ها، نه خیلی خانواده های این ور اون وری. دعوا سر اینه که به بچه دائما بهش میگم بابا من انتظار دارم ازش دیگه، بابا داره میگه سن و سالی گذشته، بهش میگم بابا شب از نیمه گذشته بگی بخواب، نماز صبح مشکل ایجاد میشه ها، خیلی خوب دیگه، حالا فضای مجازی که برای من و شما طراحی کردن مگر میذاره؟ واقعا دعوا سر اینه که بابا و ننه میگن که حالا حال دلمون یه ذره خوب بشه بریم یه شهید گمنامی و یه حالا هوایی. بچه چی میگه؟ بابا ولکم، بریم یه موجایی آبی که حالا مثلا مشهد امام رضا اومده، بریم یه موجهایی و بریم یه استخری و بریم یه جای یه پارکی و بریم یه فضا. نمیگم اینا نریم، سبک زندگی رو ببینید، گفتمان ها رو ببینید. واقعا دعوا سر اینه که 11-12، حالا 11 مثلا هیئت تموم شده، یه ذره گذشته، حالا من خادمم بودم، یه ذره حالا تو مسیر را رفتیم، یه بستنی هم زدیم، با هم گفتی داشتیم و دیر رسیدم خونه. بابا ننه به من گفتن خب عزیزم ببین دیگه 11 مگه حیات تموم نشده؟ واقعا دعوا سر همینه. خودم رو میگم خیلی خوب دیگه، حالا هیئت هم نریم. به هیئت رفتن ما هم گیر میدیم. دعوا دقیقا سر همین. خلاصه کنم بزرگواران، دعوا سر دو تا سبک زندگی است: یک، حیات طیبه، دوم، حیات شیطانی. ما تو کدوم جبهه ایم؟ زندگی شیطانی یا زندگی الهی؟ زندگی یزیدی یا زندگی حسینی؟ زندگی محمدی یا؟ واقعا وقتی صحبت از این میشه میگه خب آج آقا بله، حالا ما میتونیم یه نحوه برخورد داشته باشیم، این که بگیم آقا سبک زندگی یزیدی، حیات شیطانی، افرادی هستن که این ملاک ها رو دارن، اونو بکوبیم و اینو تقدیسش کنیم بیاریم بالا. نه، اصلا ملاک من این نیست و دعب من این نیست. رفقا چیکار کنیم؟ بیایم برای نحوه حیات طیبه و این حیات شیطانی محور قرار بدیم. ملاک چیه؟ بر چه اساسی سبک زندگی من میشود حیات طیبه یا حیات شیطانی؟ بیایم بر اساس یه شاخصی بریم جلو که خیلی وقتا من و شما خوندیم حفظم هستیم. الحمدلله آیت الکرسی رو همه من و شما حفظیم. حفظم نباشم زیاد شنیدم یا خوندم. ملاک حیات طیبه چیه رفقا؟ اینو دقت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، یه فرازی از آیت الکرسی اینو میخونیم: الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى نور. یه سری آیاتی انتخاب کردم که حداقل یه چند ساعتی یا چند روزی تو ذهنمون بمونه، که میمونه انشالله. داریم با نخبه های یک قدمی ظهور گفتگو میکنیم با هم دیگه این شبها دیگه الحمدلله. ملاک حیات طیبه رفقا اینه: الله محور زندگی حیات طیبه و زندگی لذت پخش اینه که خدا چی میگه. دقت کردیم امضای خدا تو زندگی هامون چقدر رنگ داره، چقدر نقش داره؟ این دقیقا یه ثبات و یه ریل مستقیمی رو به من و شما نشون میده که آقا بر اساس این مسیر زندگیم رو برم جلو، که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. حاج قاسم، الی النور آرمان، الی النور حسین فهمیده، الی النور محمد حسین، الی النور فرج نجات، شهیده دیگه. محور زندگیمون اینه که واقعا وقتی خانوم توی خونه زن من یه چیزی میگه که میخوام این رو محورش رو بسنجم، اینو خدا چی داره میگه؟ پدر من، برادر من، رفیق من داره پیش بابا بیا بزن، حال کن، ولش کن، بیا گوش بده اینو دیگه. حالا اینجا نداریم ما، دوباره تو کره ما، ببخشید منو اینجا واقعا نداریم ما، دوباره تو کره ما یه عده انسان ها داریم زندگی میکنن، اینا واقعا موجی هن، یه عده داریم نه اینا اوجی هن. یعنی چی؟ بر اساس حیات طیبه که نگاه میکنی، دهه محرم که میشه جدای از لباس و فضای گوشیش و موسیقی گوشیش و فلش ماشینش و و و و و و همه میشود حیات طیبه. یه عده دیگه که موجیه فقط دهه محرمش انگار ابو عبدالله هست و در بقیه اوقات نیست، پوشه ها جا به جا میشه دوباره بعد دهه یا علی مدد. توی زندگی توحیدی بزرگواران که حیات طیبه باشه محور مشخصه، با منید؟ محور مشخصه، ثبات داره زندگی، به این طرف و اون طرف نمیره دائما مسیر زندگیش، لذت‌های مختلف دلش رو نمیبره. بله آقا ما تفریح رو دوست داریم، تفریح هم میریم، پول رو هم دوست داریم،
اما اون لحظه آخری که پول دستم اومده دوباره نگاه میکنم تهش مرجعم چی میگه؟ این سوده چه اتفاقی میفته؟ حیات طیبه رو ببین، سبک زندگی حسینی رو ببین، واقعا اون خانومی رو که اسلام گفته دست و پاش رو هم میبوسم، اما اون خانومی رو که محور حیات طیبه اینه دیگه، زندگی حسینی اینه، اون خانومی رو که اسلام اجازه نداده یک لحظه هم نگاشتم. ایاج آقا دیگه دختر عمو که امروزه محرم شده دیگه، گیر نده، ملاکت کیه؟ بر چه اساس میری جلو؟ گفت مامان چرا گفتی من بیام مرخصی؟ عزیزم منم مادرم دلم برات تنگ میشه. چی شده؟ به پهنای سورک داداش عشق میریخت، گریه میکرد، شون 17 سالم بیشتر نداشت. گفت مامان چی شده؟ خب حالا تو رفتی بیرون اومدی خونه چه اتفاقی افتاد؟ میگه مامان ماها و روزها تلاش کردم رزق شهادت بگیرم، گفتی بیا اینجا، اومدم دیدارت، رفتم بیرون، یه صحنه چشمم افتاد به نامحرم، یه صحنه. ملاک زندگی رو ببین، ملاک زندگی حسینیون و یاران ابا عبدالله این حیات طیبه و این نحوه زندگی کردن است. جغرافیای حرکت ما بزرگواران باید یه ثبات و یه قرار و یه محوری داشته باشه. تو حیات طیبه ثبات و محور و قرارش کیه؟ خدا. خدا دوست داره؟ خدا دوست نداره؟ خدا میپسنده؟ خدا نمیپسنده؟ یه سبکشو میگم، قبل اینکه بچه به دنیا بیاد براش حساب باز کرده، طفلکی بچم نمیره تو این وضعیت اقتصادی. سبک زندگی شیطانی رو میبینی؟ داره خدایی میکنه برای بچهش دیگه. و اما سبک زندگی شیطانی، دوباره ادامه بدیم آیت الکرسی رو، میرسیم به این آیه والذین کفروا اولیاءهم. آفرین، همه با هم بگیم والذین کفروا اولیاءهم طاغوت. اما یه عده‌ای هستن که نوع نگاهشون، شاخص مسیر زندگیشون، محور زندگیشون کیه؟ برادرش، رفیقش، قدرتش، ثروتش، شهرتش، قیافش، چهرش. بیداد میکنه امروز، بیداد میکنه، یا هوا و هوسشه، یا حرف مردمه، یا منافع شخصیشه. رفقا گاهی وقتا منافع شخصیش اقتضا میکنه که 770 میلیارد تومان، منافع شخصیه دیگه، 770 میلیارد تومان چک که سفید امضا از خواهرش بگیره، بزنه تو رگ عشق و حال کنه، بعد شرخر بیاد بره خواهرش رو بگیره، خواهره بیفته تو زندون، داداشم داره اشقهال خودشو میکنه، به من چه؟ زن زندگی آزادیه دیگه، ولی من برای خواهر خودم ارزش و اهمیت قائل نیستم، من نمیخوام به خواهر خودم رحم کنم. این که خیلی وقتا سبک زندگی شیطانی به مقتضای زمان دکمه ها رو میبنده، مهره رو کاری میکنه که یه اگر رد خوشگل بیفته که پینه خاصی، به مقتضای زمان چفیه میندازه، چند ماه آینده نزدیک دیگه، به مقتضای زمان میبینی یهوی سر و کلش تو هیئت پیدا شد، برای جمع کردن رأیش میاد. حالا یه سر به بچه هیئتی ها هم بزنی. سبک زندگی رو ببین، محور زندگی ما کیه بزرگوارا؟ این که میگه من محور ندارم آقا، میگه زمان مشروطه مردم دو دسته شده، یه عده شعار میدادن ما مشروطه میخواهیم، ما مشروطه میخواهیم، در مقابل گروه مقابل میگفتن ما مشروطه نمیخواهیم، ما مشروطه نمیخواهیم. یه نفری وسط وایستاده بود، هی میرفت جلو میومد عقب، میگفت همین همین همین. میش گفتن آقا همین یعنی چی؟ یه دو شعار میدن ما مشروطه میخوایم، دسته دیگه ما مشروطه نمیخوایم، تو این وسط میگه همین همین، این یعنی چی؟ میگه هر کدوم یارانه بیشتر دادن دیگه.
و اون طرفیه. میگه آقا محور زندگیت که ما محور نداریم دیگه، به هر سمتی رفت خوش آمد. دلم میخواد، این حرفو خیلی شنیدیم نه؟ آشناست. دوست دارم. ببخشید و به شما چرا شما داری دخالت میکنی؟ بزرگواران، مهمترین تفاوت در دوتا محور اینه که محور حیات طیبه کی بود؟ هستید؟ محور حیات طیبه کی بود؟ یه سوال گفتم، بعد چند بارم همه تکرار کردیم، گفتیم نه دیگه جان من اینو نگو خیلی. محور حیات طیبه کی بود؟ آفرین، خدا. گفتیم محور حیات طیبه خداست، بر اساس خدا نگاه میکنه که خدا دوست داره، خدا میپسنده. اینو خیلی توضیح داد، یه جوری بگید من امیدوار بشم هستید توی جلسه. هستی ها؟ نه بیاید با من، بیاید من شماها رو نخبگان دهه هشتادی رسوندن علم به امام زمان میرسونم. درست من خیلی حرف میزنم و سری، ولی نمونید تو صحبتهای اولیه، با من بیاید. خلاصه کنم، گفتیم دو تا محور داریم: سبک زندگی حیات طیبه، حیات حسینی، حیات مهدوی، این است که بر اساس خدا میسنجه. محور دوم سبک زندگی شیطانی است. بر چه اساسی داره زندگی میکنه؟ اصلا اساس نداره. نگاه میکنه که گناه کجا بیشتره، کجا بیشتر لذت میبره، دلش چی میپسنده، بر اساس خواسته ها، هوس ها و هواهای درونیش، یا حرف مردم، یا منافع شخصیش. حله؟ این خلاصه صحبتمون تا اینجا بود. بزرگواران، ویژگی زندگی شیطانی اینه که ثبات نداره، اما زندگی حیات طیبه و حسینی اینه که ثبات داره. اگر فقیرم باشه که تمام خانوادش با یه موتور، یه نخبه کشور من و شما که تا سالیان سال باید بگذرد که خیلی ها حرف فرج نجات ها رو فهم کنند، با موتور میره و میاد، براش مهم نیست، چون محور زندگیش خداست، زندگیش ثبات داره. اما سبک زندگی شیطانی رو عرض کردیم خدمتون، این که ثبات نداره و فسادزاست. یه نمونهش رو عرض کنم، اونم این که این حرف من نیست و شهید مطهری و شهید بهشتی هم اینو نگفته. اینایی که میخوام عرض کنم خدمتون، حرف کیه؟ سفیر خارجی میگه، نه علمای کشور من و شما، که افسران شاهنشاهی اینکه طاغوت سبک زندگی شیطانی فساد میاره، یعنی این میومدن قمار میزدن. سر چی؟ سر این که سر شیشه این نوشابه رو باز کنی گازش بیشتر شد و فلان شد، مثلا تو کیک بدی تو نخ. بابا قمار سر این نبود که. سر چی قمار میزدن؟ افسران شاهنشاهی که آقا زنده باد فلان و اینا شعار میده. یه ذره بیا بررسی کن ببین چه اوضاعی بوده اون زمان. افسران شاهنشاهی داره قمار میزنه سر چی؟ سر این که میومدن جوون کشور من و شما رو میگرفتن. جان من دقت کن، جوون کشور من و شما رو میگرفتن، سرش رو جدا میکردن، یه سینی میذاشتن روی اجاق، این سینی داغ بشه، سرش رو که جدا میکردن بلا فاصله بچسبونن به رگهاش، سر این قمار میزدن که شرط میبستن که من میگم بعد اینی که این سینیه رو بچسبونیم به سرش، 4 قدم ایستاده را میره. رفیقش میگفت نه 5 قدم میره. سر این قمار میزن. سبک زندگی شیطانی فسادزاست دیگه. سر این قمار میزدن که زن حامله بچه تو شکم رو قمار میزد که فسادزا، یعنی اینا حواست با منه، قمار میزد که این خانومه رو شکمش رو پاره کردم دختر تو شکمش یا پسر. افسران شاهنشاهی یعنی اینا. حالا زنده باد فلانی، این سبک زندگی شیطانی رو ببین. اما سبک زندگی توحیدی که گفتیم بزرگواران، یه مقایسه سریعی داشتیم. سبک زندگی توحیدی، حیات طیبه، حیات مهدوی 3 ویژگی داره. اینو زیادی با من باشید دقت کنید. امام سجاد علیه السلام آدرس دعای ابو حمزه سومالی چقدر لذت بخش، چقدر زیباست. امام سجاد علیه السلام میفهمد سبک زندگی توحیدی سه تا ویژگی داره. یک، میخوای شاخص خودت رو مشخص کنی بر چه اساسی زندگی میکنی، محور زندگیت کیه و کجاست، ببین توی این سه تا هستی یا نیستی. یک، امام سجاد علیه السلام میفرماد فی ادوم سرور، یعنی همیشه حالش خوبه، همیشه خوشحاله، همیشه حال دلش خوبه با تمام مشکلات اقتصادی که داره. فی ادوم سرور. بچه ها با منید؟ حواسا با منه؟ خواهش میکنم زیادی باشید. اینکه سوره حدید آیه 23 میخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لکی لا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرحو به ما آتاکم. یه عده‌ای هستن به واسطه اون چیزایی که به دست میاره خوشحال نمیشه، اون مادیاتی هم که از دست میده هرگز ناراحت نمیشه. امام سجاد علیه السلام میفهمد سبک زندگی حسینی اینه، فی ادوم سرور، دائما خوشحاله، حال دلش خوبه. چه خبر؟ الحمدلله، غرق نعمتهای خدام. خیلی مشکلات داره، جانم به امام رضا علیه السلام، جانم به امام رضا علیه السلام. بذارید این روایت رو عرض کنم، قبلش اینو بگم خدا حفظ کنه، انشالله خدا شفای عاجل عنایت کنه، این استاد اخلاق و استاد قرآن بزرگ کشور من و شما حضرت آیه قرائتی حفظه الله، توی تمثیلاتش ایشون میفهمند دقیقاً فی ادوم سرور مثل اینه که مثل کیه؟ مثل کارمند بانک. امروز 1,000,000,000 تومان اومد پول از حسابش برداشت، ناراحت میشه؟ نه، پول خودش بود، به من چه. 10,000,000,000 تومان اومد پول دو حساب، ناراحت میشه؟ نه. ادوم سرور یعنی اتفاقی افتاد، ماشینت خراب شد، خش شد، رفقای ما از رفقای اهل دل ماست، میگه ما اون زمان که ماشینا برای خودشون اینجوری آقایی نمی کردن، ال 90 مثلا 16,000,000 تومان بود، 16,000,000. میگه شب ماشین خریدم و خانواده رو سوار کردیم میدون شهدا، آمیوه رضا، رفتیم خانواده همه رو پذیرایی و یک آمیوه بدیم عشق و حال کنن و دادیم و اومدیم. میگه سر میلان خونه میخواستم دور بزنم ال 90 و ماشین اول ما ماشین سوار نبودیم که، تا اومدم دور بزنم این سفره پلاستیکی هم متصل شد به این بلوکه، رفت و یه خشی افتاد. این خش با اون خشی که شما یزدی ها میگید متفاوته، این خراشی افتاد. عرضم به حضورت خراش افتاد و میگه آقا ما رفتیم خونه و شام خوردیم و اینا و میخواییم بخوابیم. رفقا اینو دقت کنیم، سالیان سال تو دستگاه اهل بیت این حرفا رو گفته، بعد میگه تا صبح من هر کاری کردم خوابم نبرد، هی از این پهلو به این پهلو سفر ماشین خش شد، ال 90 چقدر ازش افتاد. چقدر؟ داشتم یه عبای نو گرفته بودم، خیلی عبای شیک و خودم حال می کردم، از بازار مرکزی می رفتم حرم، خودم آقا خودم یه همه منبر رفتی و حال کردی و گفتی به خلق الله و حالا بیا بسم الله امام رضا میذاره تو کاسه، می رفتم سمت حرم و دم در حرم اینا این نرده ها و اینا این بازرسی های نرده های جدید گذاشته بودن، عبای ما گیر کرد، یه ذره نخکش شد، عبای نو. اون زمانی دوباره پولا ابا حدا 60,000 تومان پول داده بودم، الان باید اینجوری بگی که طرف باورش بشه پول ابا حدی داشته. رفتم حرم صحن جمهوری وارد شدم، یک امین الله بخونیم، دیدم چقدر سوز و حال دارم، اشک داره میاد وسطش، هی میومد عبام نخکش شد، خدا شاهد عبام نخکش شد، عبام نخکش شد. از امیر المومنین سوال کردن آقا جان زهد یعنی چی؟ زهد یعنی چی؟ حضرت میفهمد یعنی این که نعمتهای خدا وقتی به سمتت اومد تو رو خوشحال نکنه و وقتی از دست دادی ناراحت نشی. فی ادوم سرور، حیات طیبه یعنی این خوشحالی و ناراحتی کسی که بر اساس حیات طیبه زندگی میکنه بر اساس چیه؟ بر اساس وظیفش. وظیفه ما انجام دادم، خراب شد اشکال نداره، خوب شد الحمدلله. فی ادوم سرور، داداش من یعنی امام، میلیون ها نفر دارن میگن درود بر خمینی، داری میای آقای امام چه حالی داری؟ افسره رو خنکش کرد. الان میلیون ها نفر میگن درود بر خمینی، زمانی که امام داشت استبی حضرت امام فرمود هیچ خنک یعنی چی؟ ببخشید آقای امام عذرخواهی میکنم والا یعنی چی؟ یعنی اگر همه اون میلیون ها اما مردم بگن آقا مرگ بر خمینی، توی دل من فی ادوم سرور یعنی چی؟ یعنی این داداش، یعنی من وظیفم چیه؟ ادوم سرور یعنی این. بریم جلو. دوم، امام سجاد علیه السلام میفهمد محور حیات طیبه گفتیم سه ویژگی داره. یک، فی ادوم سرور، همیشه حال دلش خوبه. دومین ویژگی، و اسبق الکرامه، هیچ چیز باعث ذلتش نمیشه. با رفیقش که پول داره راه میره، پول دار بودن رفیقش باعث ذلت این نمیشه. پول باعث ذلتش نمیشه. یا تو جاده داره رانندگی میکنه، مثل من اگه پراید داره و داره رانندگی میکنه، پشت سر یکی داره هی بوق میزنه و اینا، من یه نگاه میندازم اینا اگه پراید بار یاره جمع کن ببینیم چی داری بوق میزنی دیگه. حالا شما داری سرعت قانونی هم میری هی بوق میزنه اینا، یک پراید که بیشتر نیست هی بوق میزنی پشت سر ما، جمع کن ببینیم. یا اگه نگاه انداختی دیدم واه یک ماشین دو میلیون، چش اسخای میگه یه سوسک میشه، بفرمایید راه مال شماست. و اسبق الکرامه، یعنی ذلیل نمیشه، عزتمندانه داره زندگی میکنه. ای وای، یعنی پولدارها تو ذلت تو. عثمان برداشت گفت آقا این ابوذر عجب زمونی داره، یارو بیچاره کرده ما رو از بس مطالبه گری میکنه. به معاویه گفت چی کنش کنیم؟ معاویه میگه بفرست بیاد شام، حالش میگیرم من. میگه اینجا به تعبیر من چهار تا آپارتمان اینا دیده ابوذر هی داره مطالبه گری میکنه، بیاد اینجا خدم و حشم من و این اوضاعی که من تو شام درست کردم گوشاش میفته. جناب ابوذر رو فرستاد کجا؟ شام. تا وارد شد یه جمله گفت ابوذر، رسید جلو معاویه، آقای معاویه اگه این خدم و حشم و قصر و مصر و خونمونه رو از پول حلال درست کردی، ذره به ذرهش رو خدا ازت حساب میکشه، اما اگر از پول حرام درست کردی خدا چوب دو آستینت میکنه. چوب نه، چوب. معاویه برداشت گفت اینو بردارید ببرید بیچاره مکنه ما رو، هم دو روز دیگه اینجا باشه برملا میکنه همه ی افتخاراتی که من. ببین، و اسبق الکرامه یعنی این با عزت داره زندگی میکنه. یه نمونه دیگه شو بگم، دیالوگش رو شما تو فیلم مختار زیاد دیدید و شنیدید، صحنش رو دیدید، دیالوگش هم شنیدید. به من چند دقیقه بیشتر وقت میدید امشب؟ یه 7-8 دقیقه حسام جان اجازه است؟ رئیس جلسه که یه 7-8 دقیقه اگر من بحثو امشب رو تکمیل کنم، اگر دوست دارید یه صلوات بلند بفرست. میگه که عرضم حضورتون، بردنش مجلس عبیدالله ابن زیاد، زیادی دقت کن این نمونه رو عرض کن، تو مجلس عبیدالله، بعد اونجا همه نشستن، پولدارا و رئیس رؤسا و فرمانده مانده ها و اینا همه، تو قربت محضم که باشی رفیق عزتمندانه زندگی کن. دیالوگش رو شما شنیدید، گذرارت میشم. ای آقا کیه؟ میثم تمار، یه خرما فروش. تو قربت محض میثم تمار رو بردن تو مجلس عبیدالله ابن زیاد، میخواد تمسخر کنه، میگه آه کسی که خاک و خلی و بدنت کثیف مصیفه، تو قصد نمی کنی، تو عموم نمیری، میخواد خیلی اذیت کنه جناب میثم تمار رو. عجیبه، چقدر قشنگه. ورداش گفت همه یاران علی همینجوریان، هی داره تمسخر میکنه، هی داره تمسخر میکنه. بعد مقتدرانه داره جواب میده میثم تمار. دیالوگشو شما شنیدید، من آخرین دیالوگشو شنیدم. عرض میکنم خدمت، میثم تمار میگه فقط از یه زنازاده برمیاد اینجوری خواسته باشه دیگران رو مسخره کنه. عبیدالله ناراحت میشه، میاد پایین میزنه لتوپار میکنه میثم تمار رو. بعد کیه؟ کیه؟ اینو بشنو. عمر از سعد میگه آقای برادر کاری نداری من برم دنبال یک زمین کشاورزی و یه کاری برای خودمون رو بندازیم؟ عبیدالله میگه چرا؟ میگه بابا تو اگه از حرف یه کثیف مسیف پتپیلی پیرمرد یار علی میثم تمار اینجوری ناراحت میشی، ابوالفضل بیاد مقابلت چیکار میکنی؟ اسبق الکرامه رفقا، یعنی در اوج قربت مخترادانه وایستا، زحمت کشیده شده برای یه انقلاب و نظام که تو یه دهه هشتادی مردونه وایستی پای این علم مردونه. و آخرین نکتم این که سومین ویژگی که امام سجاد علیه السلام برای حیات طیبه مطرح میکنن و اتم العیش، ای جانم، این که دیگران توی زندگی دارن ازش بهره میبرن، یعنی چی؟ یعنی خیرش به مردم هم میرسد. خیلی نمونه های شهدایی داشتم، گذر کردم، فرصتم کمه. فقط خودخور نیست، خودش نمیخوره. جناب حضرت ابراهیم علیه السلام هیچ وقت نبود که تو خونش سر سفره بشینیم و مهمان نداشته باشه. خدا رحمت کنه حضرت آقای صفائی حائری رو، عین صاد، سال 76 تو مسیر رفتن به مشهد تصادف میکنه، به رحمت خدا میره. اون سال 76 ها دفترچش رو نگاه کردن، 11 میلیون و 300 هزار تومان بدهی داشت. فلانی مشکل ازدواج داشت، 1 میلیون براش وام جور کردم، فلانی اونجا فقیر بود براش غذا بردم، پول قرض گرفتم، فلانی 11 میلیون و 300 هزار تومان سال 76. و اتم ملعش یعنی این که منفعتت به دیگران برسه. از آقا جانمون امام رضا جان علیه السلام پرسیدن آقا زندگی حسینی یعنی چی؟ چجوری زندگی کردن؟ و اتم ملعش یعنی حضرت فرمودن این که دیگران از قبل تو به منفعت برسن. تو حرف العقول صفحه 488. بزرگواران، این تقابل کجا به اوج خودش میرسه؟ 99% از مشکلات زندگی من و شما توی تقابل این دوتا جبهه سبک زندگی حسینی یا همون حیات طیبه و حیات شیطانی حل می شود. عمری باشد شبهای آینده خدمتون انشاءالله گفتگوهایی نسبت به این دوتا حیات و دوتا سبک زندگی خواهیم داشت. عباس علی فتاحی 17 سال است، بچه دولت آباد اصفهانه. جان من شب دوم محرمیه زیادی دقت کن، ببین سبک زندگی و حیات طیبه لذت بخش بر اساس وظیفه عمل کردن یعنی چی، یعنی کجا. سال 60 6 تا زبون رو مسلطه، اینجوری درس بخون، مردونه برای انقلاب درس بخون. 6 تا زبون مسلط، تک فرزند خانواده است. اومد پیش مامان، ننه جونم، ننه میخوام برم جبهه. ای عباس علی عزیزم، تو عصای دست منی. مامان امام گفته جبهه ها نیاز به یار داره. بلا فاصله جانم به این بصیرت، بلا فاصله گفت مامان جان چشم، چون امام گفته برو. تا تو خط مقدم شنیدن عباس علی فتاحی 17 ساله نخبه داره میاد، گفتن همین پشت جبهه یه جایی براش تدارک ببینیم آسیبی بهش نرسه. به خدا هر موقعی، والله هر موقعی سبک زندگی عباس علی فتاحی رو مرور کردم، حال دلم خیلی به هم ریخت. رفقاش میگن که عباس علی اومد، چند روزی گذشت، اصرار کرد، خواهش کرد باید برم تو گردان تخریب. گفتن آخو گردان تخریب تو میدونی یعنی چی؟ کوچکترین اشتباهت بزرگترین اشتباهت محسوب میشه، چی بری گردان تخریب؟ الا ولا بود نباید برم گردان تخریب. قبول کردن. حاج حسین خرازی چند روز بعدش میگه 4 نفر 5 نفر رو نیاز دارم برن پل 40 دهنه رو روی رودخونه دوویرج که پشت سر بعثیاس منفجر کنن، برگردن به چند تا شرط: پل منفجر بشه، اسیر نشن، عملیات لونر، همه با هم برگردند. عباس علی فتاحی اومد جلو گفت یکیش منم، با 4 نفر دیگه راهی شدن. چند ساعتی گذشت، با حاج حسین خرازی خبر دادن حاج حسین بچه ها برگشتن، اما 3 نفرشون برگشته، 1 نفر جا مونده. گفتن چی شده؟ ما رفتیم که پلو منفجر کنیم، بعضی ها متوجه شدن، درگیر شدیم، پای عباس علی فتاحی مجروح شد، اسیر شد، ما برگشتیم، عباس علی اسیر شد. زمزمه افتاد عملیات رو کنسل کنیم. کدوم عملیات؟ عملیات فتح المبین. جان من زیادی دلت اینجا باشه، داریم میریم شب دوم محرممون تموم شد. زمزمه پسر عموی عباس علی فتاحی اومد، حسین، عباس علی رو من میشناسم، سر عباس علی بره حرفش نمیره، برو عملیات رو انجام بده. حاج حسین خرازی میگه گفتم چشم، عملیات رو انجام دادیم، تموم شد. بعد عملیات اومدیم دور زدیم پل چل دهنه رو توی رودخونه دوویرج داشتیم میومدیم، دیدیم زیر پل یه جنازه بدون سر افتاده است. بعضی ها میگن انقدی زدیم، انقدی زدیم به عباس علی، یک کلمه هم حرف نزد. عباس علی فتاحی زنده زنده سر این نخبه 17 ساله رو بریدند. به مادر عباس علی گفتن مامان، خانم جان، عباس علی شهید شده، پیکرش رو داریم میاریم. یا امام رضا چطور به اینها اذن شهادت دادی آقا جان؟ گفتن باشه. خانم اومد پیکر عباس علیش رو دارن میارن تو معراج شهدا. خانم گفت باید پیکر پسرم رو ببینن. گفتن آش خانم نمیشه. گفت نه، تک فرزندم بوده، باید پیکر پسرم رو ببینن. گفتن هاش خانم پاشه میذاریم ببینی، ولی فقط تا گردن عباس علی رو میذاریم ببینی. هاش خانم گفت نکنه میخواید بگید عباس علی 17 ساله من سر در بدن نداره. گفتن آره هاش خانم، عباس علی 17 سالت رو سرش رو بزدی ها از تنش جدا کردن و بردن. گفت حالا که اینجوری شد باید بدن عباس علی رو ببینم. باز کردن بدنش رو، بچه تابوت رو باز کردن، پیکر رو باز کردن. هاش خانم شروع کرد بوسه زدن، هی بوسه زد، هی بوسه زد، هی بوسه زد، تا رسید به گردن عباس علی فتاحی. بچه ها پنبه ها رو از رو گردن عباس علی برداشت. ای جان شب دوم محرم یه چی دارم میگم؟ دلت اینجاست؟ لباشو گذاشت؟ آره دلت کجا رفت؟ آخش بچه ها داریم از اون روز به بعد تا روزی که مادر عباس علی دق کرد و مرد یک کلمه هم حرف نزد. اینا چطور شهادت گرفتن از امام حسین؟ و فردا میرسه کاروان عبدالله یا امام رضا. ای وای اسم این سرزمین چیه؟ آقا قاضریه جانم آماده ای؟ اسم دیگه ای هم داره؟ آره آقا به اینجا نینوا همی زهره حسین دنبال یه اسم خاصی میگرده. اسم دیگه ای هم داره؟ آره آقا به اینجا کربلا هم میگه. زینب داره میشنوه تو محمه. اللهم انی ازالک الکربه والولای حسین. ای جان دلت با منه؟ ابا عبدالله رو کرد، قاسم، اون، جعفر، عباس، علی اکبر، همه اومدن دورو بر محمل زینب جمع شد. ای وای علی اکبر اومد رکاب گرفت زینب پیاده شد. داداش حسین خیلی حال دلم آشو به بیا بریم از این سرزمین. از زینب تازه اینجا کار داریم. آخش رباب علی اصغر و هوا عرش رو داشته باشه زینب هوای رو قیره عزیز دلم روزه بخونن آمده اید بچه ها یه روزی هم رسید همه سادات زینب همه مخدرات رو یک به یک سوار محملای بدون جاز کرد ناله داری بسم الله شب دومیه داره تموم میشه کجای جلسه نشسته ای وای نوبت به خود زینب رسید آه خاک به دهنم یا زمان زمان ببخش من آقا زینبی که مدینه شبونه میخواست بره زیارت نیمه شب میرفت حسن این کنار دور و بر زینب بودن حجم بدنش آه خاک به دهنم امروز زینب با حرومی ها داره هم سفر رو کرد به قتلگاه حسین داداش غیرت الله ابوالفضل علی اکبر پاشو ببین زینبت با کی داره هم سفر میشه حسین